و همه اعضا و قوای بدن رو تقویت میکنه و یه تقویت عمومی برای کل بدنه. حتی بوییدن گلاب هم این اثر رو داره. بیدمشک طبیعت سرد و تر داره و اون هم مقوی مغز، مقوی قلب، نشاط آور و مفرحه. زعفران هم ادویه‌ای هست که مقوی بسیار خوب قلب شناخته شده و خب از ویژگی‌هاش هست که باعث ایجاد خنده در فرد میشه، نشاط آور و مفرح خیلی قویه، تقویت خیلی از اعضا میکنه، معده، کبد، قلب و خیلی از اعضا که ترکیبی از اینها عرق گلاب، عرق بیدمشک، کمی زعفران به عنوان یک نوشیدنی بسیار عالی این روزها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان شیرین کننده همیشه از عسل استفاده کرد که در افرادی که سرد مزاجن توصیه میشه که بهتره با عسل تهیه بشه و در افرادی که گرم مزاجن میشه از شکر یا نبات استفاده بشه و اگر به این نوشیدنی و شربت بسیار مقوی قلب و نشاط آور و مفرح و آرام بخش کمی تخم شربت یا تخم ریحان یا تخم بالنگو اضافه بشه، بسیار ترکیب عالی برای تقویت قلب خواهد بود، چرا که بذر ریحان یا همون تخم شربتی و تخم بالنگو از مقویات بسیار قوی قلب هستند. از این شربت بی نظیر و نشاط آور و شادی بخش نهایت استفاده رو بکنید. انشاءالله که سالم و سربلند باشید.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
برنامه بفرمایید سلامتی از رادیو معارف تقدیم شما دوستان شنونده میشه. قرار شده اسم یک دانه بسیار خوش عطر رو برای ما بگین که این دانه خوش عطر در غلاف سبز رنگی طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان ازش استفاده میکنن، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن و نوش جان. شما توی چه خوراکی های دیگه ازش استفاده میکنین و اینکه چقدر مصرف دارین؟ 3553 در اختیار شما بزرگوارانه. آقای خانم طاهری از بیابانک اصفهان، اعظم مهاجری پور از شوشتر، 912-6240 گفتن در چای، مربا و خورشتا ازش استفاده میکنیم. خانم فاطمه از کرمان گفتن ما در دمنوش و مربا و انواع دمنوش ها استفاده میکنیم. خانم مریم فکاری از روستای یزدل کاشان هم درست گفتی، سپاسگزارم از همراهیتون. 935-6818 هم نوشتم من دکتر داروسازم، تو کارخونه داروسازی برای ساخت یک مدل کرم از دم کرده اون استفاده میکنه، موقع اضافه کردن اون به پایه کرم بوی خوشش همه جا رو پر میکنه، همکارانم هم میگن که بوی بهشت میده. خیلی متشکرم که از همه قشری شنونده برنامه بفرمایید سلامتی هستید. سوالات خودتون رو هم میتونید تلفنی یا پیامکی مطرح بکنید. تلفن های ما 329-10551-2 با پیش شماره 025. باز هم صدای شما رو بشنویم.
می‌خواستم سوال کنم علت اینکه فشار چشم بالا میره چیه و لطفاً راهنمایی بفرمایید که چه کار باید بکنیم. خانمی هستم 63 ساله، دارای فشار خون و قند خون، کمکاری تیروئید می‌باشم.
خانم دکتر سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران، در استودیوی برنامه بفرمای سلامتی هستند که پاسخگوی سوالات شما باشن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب الان ما یه مجموعه از بیماری هایی داریم که همشون به چشم آسیب میزنن، یعنی هم فشار خون،
بله،
هم دیابت، به خصوص اگر کنترل نشن به روش‌های مختلف، یعنی از آسیب عروق تا آسیب شبکیه تا چیزهای مختلف باعث آسیب به چشم میشن و خب بالاخره روی فشار چشم هم میتونن که اثر بذارن. گرچه که فشار چشم اینجوری نیست که نیاز به بیماری زمینه‌ای داشته باشه، ممکنه به هر علت دیگه‌ای و بدون هیچ بیماری هم افزایش پیدا کنه و مشکلاتی ایجاد بکنه که حالا مشکلات خاص خود چشم میشه، یعنی ربطی به بیماری زمینه‌ای فرد نداره. علتش واقعا مشخص نیست، یعنی اصلا نمیتونیم، فقط میدونیم کسی که این بیماری‌ها رو داره مثل ایشون خون، تیرویدش حتما باید کنترل باشه، چکاب 3 ماهه تا 6 ماهه داره، دیابتش حتما چکاب 3 ماهه داره و چکاب چشمی جدا داره بر اساس شرایط فردشون، حالا قندشون چقدر، تنظیم سنشون چقدر، بیماری های دیگه شون چیه. 6 ماه تا 1 سال یک بار حتما باید چشمشون بررسی بشه.
بله.
وقتی زود متوجه مشکلات بشیم، پیشگیری و درمان اون مشکلاتی که قرار ادامه پیدا کنه خیلی راحت تر میشه تا ما بزنیم یه آسیبی اتفاق بیفته بعد بخوایم درمانش کنیم. فشار خون هم همینطور باید کنترل باشه. حالا معمولا ماهانه چک میشه، حالا خودشون دارن توی دستگاه های توی خونه، حالا دستگاه عقربه‌ای بهتره. معمولا ما دیجیتالیا رو خیلی توصیه نمی‌کنیم، خود متخصصین داخلی هم میگن خیلی دقیق نیست و نمیشه روش حساب باز کرد، ولی به هر حال ماهانه الان هم مرکز بهداشت همشون قند و فشار رو راحت چک میکنن. الان هم خداشو، یعنی یکی از ویژگی های خیلی خوب ایران اینه که مرکز بهداشت در دسترس همه هستن، از شهر و روستا و اشایه رو همه اینا میتونن از اون امکانات استفاده بکنن و همونجا به مرکز بهداشتشون مراجعه کنن، حداقل ماهی یک بار فشار خونشون براشون گرفته بشه که اگر مشکلی هست زود متوجه شن و اگه مشکل پیدا کرد حتما کنترل بشه. اینا موارد بسیار مهمیه، ولی خب ممکنه غیر از اینا هم دلایلی داشته باشه که فرد به فرد متفاوت.
بسیار خب، خیلی متشکرم. باز هم تلفن بشنویم.
بنده تکرر ادرار دارم، حدود 55 سالمه. ببینم علتش چیه و درمانش اگر امکان داشته باشه برام بفرمایید. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
خانم دکتر در خدمتتون هست.
نمیدونیم که بیماری زمینه‌ای دارن یا نه، خود فشار خون و خود دیابت هر دو وقتی تنظیم نباشه تکرر ادرار میده. اما اگه هیچ بیماری هم نداشته باشن، عموما آقایون دیگه بالای 45 50 ما بحث پروستات رو براشون مطرح میکنیم و اون تکرر ادرار به خاطر عدم تخلیه کامل مثانه اتفاق میفته، چون پروستات مسیر دفع ادرار رو تنگ میکنه و نمیتونه حجم ادرار کامل تخلیه بشه و مشکل ممکنه مشکلات ایجاد بکنه. این رو هم بعد بررسی کنن. توی این سن حتما باید یه معاینه یا سونوگرافی پروستات داشته باشن که ما ببینیم وضعیت پروستات در چه وضعیتیه و حتما یه آزمایش پی اس ا که نشون دهنده حالا همون ایندکس مربوط به غده پروستاته. اون از اون جهت ممکنه سنگ های کلیوی، سنگ های مثانه، عفونت های مثانه و عفونت های کلیوی هم باعث این همچین ماجرایی بشن و تکرر ادرار بدن. اینم بستگی داره به علامت دیگه شون. مثلا تکرر ادرار داره همراه با درد پهلو، همراه با درد زیر شکم، همراه با بوی بد ادرار، همراه با تیزی یا تندی ادرار و سوزش ادرار. اینا همه باید بررسی بشه که اون وقت دیگه نیاز به یک آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار داریم علاوه بر سونوگرافی. یا اینکه نه، اصلا میشه این هیچ کدوم از اینا نیست، الحمدلله فرد سالم، همه موادشون هم سالمه، مزاج بدنشون دچار غلبه سردی شده و این رطوبت اضافه رو داره همراه با ادرار دفع میکنه، که خب بعد اون بررسی بشه دیگه، مزاج شناسی بشه و حالا اون شرایط شخصیشون براشون نسخه تجویز بشه. یه چیز دیگه هم هست، خوردن مواد مدر باعث افزایش ادرار میشه، از چای که ساده ترین نوشیدنی و رایج ترین نوشیدنی در ایران تا یه سری میوه ها، مثلا خربوزه مدر، هندوانه مدر، ما اینا رو میدونیم. اگه حواسشون نباشه، یا مرکبات خیلی هاشون مدر هستن، خورد و خوراکشون هم دقت کنن، گاهی میفهمن مثلا میگن 2-3 هفته است من دارم اینو میخورم، از اون وقت ادرارم زیاد شده، تکرر ادرار پیدا کردم. اینا رو هم دقت بکنن، معمولا دیگه یکی از این علائم.
درود بر شما. دوستان شنونده‌ای که تازه به جمع ما پیوستید، از شما یه سوال داریم، اونم اینه که بفرمایید اسم دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان ازش استفاده میشه، اسمش چیه، در چه خوراکی های شما ازش استفاده میکنه و چقدر مصرف دارین؟ 30553 در اختیار شما بزرگوارانی که پاسخ این سوال رو بدین. آقای علیرضا رشیدی از کرمان گفتن ما با چای مصرف میکنیم، البته در بعضی مرباها هم استفاده میشه. خانم مریم اشرف از تهران گفتن من در شیر و فرنی و حتی در خورشت قیمه استفاده میکنم، عالیه. و گفتند که خانم اویسی از البرز برای حلوا و دسر یا همون مسله، شله زرد، شیرینی و چای به همراه دارچین ازش استفاده میشه. آقای خانم میرزایی از همدان هم پاسخ صحیح رو گفتن. آقای خانم بیگدلی از اندیشه گفتن البته سفیدش هم هست، داخل حلوا، چای، مربا و فرنی ازش استفاده میکنیم. بسیار عالی، ماشاءالله همه آشپز هستن و ما هم یه بخشی داریم به عنوان مطبخ، مطبخ تندرستی. بشنوید.
هر هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذاییه.
ما غذاهای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
دکتر الهام پارسا هستم، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه. غذای سنتی به اسم نخوداب که در طب سنتی به عنوان درمان و پیشگیری مصرف داره رو امروز میخوام خدمتتون معرفی کنم. یه جورایی همون آبگوشت سنتیه ولی بدون لوبیا و سیب زمینی و رب و لیمو امانی. پس چی داره؟ گوشت، نخود، پیاز، ادویه و یک قاشق یا یک مشت کوچک برنج که لعابدار بشه و نفخش کمتر بشه. نخود برای پاکسازی یه غذای فوق‌العاده است و بعد از ورزش و فعالیت بدنی سنگین هم نخود پیشنهاد خوبیه تا رطوبت از دست رفته بدن رو برگردونه. کسایی که تو مصرف گوشت محدودیت دارن حتی میتونن نخود رو بدون گوشت درست کنن و استفاده کنند. پس اگه ورزش سنگین انجام میدید حتما بعدش نخود آب رو استفاده کنید.
معرفی مفردات گیاهی.
استفاده از دمنوش به خیلی تو کاهش این حس موثر.
آشنایی با مرکبه ها.
معاشیر طبی، جوی کامل پوست گنده.
آموزش شربت های مفید.
یک قاشق بذر اسفنجه، نصف قاشق شکر.
طرز تهیه غذاهای سالم.
ترکیبات این سوپ هویج، کمی برنج، اسفناج و گشنیز باشه.
در برنامه بفرمایید سلامتی.
برنامه بفرمایید سلامتی تقدیم شما میشه. ما امروز میزبان سرکار خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم. شما هم میتونید سوالاتتون رو تلفنی و پیامکی اعلام بفرمایید. 329-10-551-2 با پیش شماره 025، خطوط تلفنی ما 30553، شماره پیام رسانه ما. خانم دکتر، گفتن که 917-68-51 دختر 18 ساله دارم، استراب و استرس و افسردگی داره به خاطر فشار درس و کنکور. دچار معده تحریک پذیر شده به خاطر یه جا نشستن و درس خوندن. غذا که میخوره خوب هضم نمیشه. اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید در خصوص افسردگی و این معده دردش با چی کار بکنیم.
اولا که بگم خیلی یعنی هشدار دهنده است واقعا مراجعه به ما توی سن نوجوانی، واقعا مثلا بچهای 14-15 سال به بالا تا 21-22 سالگی که وقتی انقدر علائم زیاد و شدیده که من به شوخی بهشون میگم خیلی زود شروع کردید مریض شدن و از حالا انقدر مشکلات داشتن چه خبره. مثلا همزه یه خانوم 40-50 ساله شما دارین برای من مریضی لیست میکنید که واقعا هم زمینه همش رو وقتی میگیریم استرس یعنی خیلی جزء مهمی از علت این مشکلاتشون استرسه و سبک زندگی اشتباهی که متاسفانه داریم. یعنی خب من خیلی سن ندارم، شاید مثلا 20 سال پیش 17-18 ساله بودم. اون موقع یادمه که ما باید 10-10 میخوابیدیم، یعنی جز روتین خانوادمون بود و حالا مثلا یه قانونی بود تو خونم، ولی الان اصلا همچین نیست. چیزی نیست. یعنی عموما بچه ها وقتی میان، چون ما فرمی که میدیم برای شهرها پر کنم، یه جزش ساعت خواب شبه، عموما یک، یعنی در بهترین حالت ها و شایع‌ترین حالت ها 12-1. خیلی هاشون موقع نماز صبح میخوابن، خیلی هاشون مثلا تازه هوا که طول آفتاب میشه تازه خوابشون شروع میشه. بله. خب این بدترین ضرر رو به بدن میزنه چون سیکل رو نامرتب میکنه. شما وقتی خواب شب نداشته باشین اصلا بدن به هم میریزه. و من همونجا بهشون میگم خیلی از هورمون های توی بدن به اصطلاح و اون طلوع غروب خورشید تنظیم میشن. وقتی که قرار قرار کل هستی توی ساعتی بخوابه، اون حالا حداقل اون قسمتی که ما زندگی میکنیم قرار خواب باشه، و وقتی نور آفتاب میزنه یه سری هورمون‌ها باید توی بدن شما ترشح بشه که شما اینو نداری. شما می برعکس این کارو انجام میدی. تو وقتی که باید بدنت آروم باشه تو تلاطم انواع، حالا بالاخره وقتی شما بیدار هستی ورودی روحی روانی داری و نمیذاره بدنت استراحت کنه. از اون طرف وقتی روزه و آفتابه و باید به بدن تو بتابه فعالیت باید داشته باشی تا هورمونا تنظیم بشه، نمیافته این اتفاق. در نتیجه همه هورمون‌های گوارشی، هورمون‌های مربوط به حالا سیکلای ماهیانه و تنظیماتی که به اصطلاح هورمون‌های جنسی بهشون میگیم، همه اینا به هم میریزه. طبیعیه که این اتفاق بیفته و من به عنوان پزشک باید اول بگم که علت بیماریت اینه، تا اینو درست نکنی اون اصلا درست نمیشه. حالا فرض که من بیام یه سری دارو آرام بخشم بهت بدم، استرساتم کنترل بکنم، اسید معدتم با داروی ضد اسید کنترل بکنم، یه سری علائمت اصلا تا 50-60% بهتر بشه، ولی تو از اون طرف داری به بدن خودت آسیب میزنی،
تو سبک زندگیت اشتباهه.
دقیقاً، باید اون طرفو درست بکنیم. حالا الحمدلله که الان فکر کنم کنکور تموم شد دیگه. بله. ماجراش ان شاءالله که حالا با موفقیت سپری کرده باشه. اگرم خدای نکرده نشده و حالا قرار ان شاءالله سال بعد تلاش بیشتری آره. داشته باشه، کاری که بکنن حتما با یه پزشک مشورت بکنن، زندگیش رو درست بکن، از اون طرف درمان اختصاصی. من الان نمیدونم این دختر خانم ما لاغره متناسبه یا چاقه. این ستا کاملا درمان‌های متفاوتی برای گوارششون ما انجام میدیم، چون نمیدونیم که الان با بلغم طرفیم یا سودا طرفیم و یا اصلا صفراه، اصلا این درد معده ناشی از صفراست. اینا همه درمانش متفاوته. توصیه‌ام اینه که به صورت کلی حتما علاوه بر اینکه حتما متخصص گوارش مراجعه داشتن که بهشون میگن بله. سندرم روده تحریک پذیر دارن، یه متخصص به سنتی هم ببینتشون که بر اساس سبک زندگیش هم اصلاح کنه. یعنی نران عطاری دارو بگیرن، قرار نیست دارو مصرف کنن، یعنی قرار نیست ما همون اومپرازول رو بیایم چیز دیگه گیاهیشو استفاده کنیم. نه، قرار نیست این کارا رو بکنیم. یا مثلا بیایم شیرین بیان توصیه کنیم، خب بله درد معده‌اش میفته ولی درمان میشود، خیر، انگار شما دارین تسکینی برخورد میکنین. سبک زندگی رو زیر نظر یه متخصص و پزشک طب سنتی اصلاح کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه مورد تلفن هم بشنوید.
حسن سالمه اکرج زنگ میزنم، همین میخوام غذا بخورم. الان مدتیه 3-4 ماه چند بارم دکتر رفتم خوب نشدم، همین تا میام غذا بخورم یا یه آبی بخورم نفخ شدید میکنم که درد میزنه زیر سینه هم، زیر دنده هم، هم روی سینم، خیلی اذیت میشم. تا 1 ساعت نیم 2 ساعت طول میکشه تا به حال عادی برگردم.
بسیار خب، هم دکتر سرباز حسینی بفرمایید.
گفتن 70 سالمه، من درست شنیدم؟
بله.
ببینیم تو این سن ما حتما یه آندوسکوپی نیاز داریم، یعنی بالای 45-50 سال وقتی مشکلات گوارشی ایجاد میشه حتما باید یه آندوسکوپی براشون انجام بشه که ببینیم وضعیت معده چطور هست، چون خیلی هم شدیده علائمشون. احتمالا ریشه میکروب معده باشه که اونم داروی طب رایج میخواد.
بله.
و کنارش میتونن کنارش میتونن از تقویت کننده های طب سنتی هم استفاده کنن بر اساس مزاجشون، ولی این رو بدونن جز ریسک، یعنی جز سن پر ریسک هستن و باید آندوسکوپی انجام بدن. بدون آندوسکوپی حل نمیشه. حالا تا وقتی که آندوسکوپی انجام بدن، چیزی که میدونیم خطر نداره برای هیچ مشکلشون، هر مشکلی باشه کمک میکنه، دمنوش بابونه است. میتونن از دمنوش بابونه یا قاشق بابونه دم بکنن گل بابونه رو، یا اینکه حالا مثلا 3-4 دقیقه با حرارت ملایم بجوشونن، صاف کنن، میان وعده مصرف کنن. معمولا نفخ و سنگینی و بدهضمی و اینجور موارد رو بهتر میکنه، ولی علامتی که میدن بیشتر به میکروب معده میخوره، ضمن اینکه با توجه به سنشون حتما اندوسکوپی ضروری و اورژانسیه براشون.
بله.
باید انجام بدن، پشت گوشت اندازن، اونا رو هم کنارش انجام بدن. حالا اگر مشکلی بود که در کنار اون میتونن با متخصص طب سنتی هم مشورت کنن.
بسیار خب، بریم سراغ سوال پیامکی دوستان شنونده که به 3553 ارسال کردن. 917-9305 گفتن که مردی 60 ساله هستم، لطفا نشانه های تب و معده سرد رو بفرمایید و اینکه آیا پراب شدن بزاق دهان میتونه نشونه سردی باشه؟
نه، پراب شدن یعنی پراب شدن دهان یا افزایش بزاق دهان.
بله.
نشون دهنده رطوبت زیاد دستگاه گوارشی عموما و ربطی به سردی معده نداره. حالا اینکه سردی معده چه علامی داره، علامش خیلی گسترده است و گاهی هم مثلا متضاده، چون ما این سردیه رو میخوایم ببینیم که بلغم سوداست یا نه فقط سردی خالیه، اینا همه با هم متفاوته. حواسشون با این باشه که خودشون نخوام برای خودشون تشخیص بذارن و حتما با متخصص مراجعه کنن، ولی نه، آب دهان هم از ممکنه یه معده گرم و تری باشه و آب دهان داشته باشه. ضمن این که ریفلاکس معده هم باعث افزایش آب دهان میشه، یعنی فرد ممکنه سالم باشه، سوء مزاج، حالا سرد و گرم و این چیزام نشه باشه، حالا یا حداقل معده‌اش نشه، ولی به هر دلیلی ریفلاکس باشه، ریفلاکس معده بشه و این ریفلاکس معده خودش باعث میشه که آب دهان زیاد بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون خانم دکتر سرباز حسینی. برای ما بفرمایید که دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان هم توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه، توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن. اسمش چیه و شما در چه خوراکی هایی ازش استفاده میکنید و اینکه چقدر مصرف دارین؟ 3553 در اختیارتونه. پاسخهای صحیح، چون سوالمون هم خیلی آسان هست، داره به دستمون میرسه فراوان، در بخش بعدی انشاءالله خواهم خون. بریم سراغ بخش بعدی برنامه بفرمایید سلامتی با عنوان حدیث سلامتی، که صحبت‌های حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی خمینی رو میشنویم. ایشون رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث هستند. حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید سلامتی. خب، ما در عصری هستیم که اکثر کارها ماشینی، اکثر تفریح ها مجازی و حتی فوتبال و والیبال هم به وسیله تلویزیون و کامپیوتر و اینا انجام میگیره. خب، تو همچین روزگاری ما به هیچ وجه نباید از یاد ببریم که بدن ما نیازمند تحرک هست. این در مورد روزگارهای خیلی قدیم صدق نمی‌کنه، چون روزگارهای خیلی قدیم اکثر کارا بدنی بود، ولی باز یه نوع ورزش‌هایی لازم می‌بود. چه ورزش‌هایی؟ ورزش‌هایی که روز نبرد به کار می‌آمد. لذا حدیثی داریم از پیامبر، این حدیثی که الان می‌خوام بخونم در کافی هست، خیلی کوتاه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: علموا اولادکم السباحه و الرمایه، یعنی شنا و تیراندازی. تیراندازیش که مسلم برای جنگ بوده یا برای شکار کردن بوده و رزق و روزیشون رو به دست آوردن، ولی سباحه هم میتونه به عنوان ورزش باشه، میتونه به عنوان تفریح باشه و البته میتونه به عنوان آمادگی برای جنگی، جنگ‌های دریایی هم باشه. ولی به هر حال یه نوع ورزش هم هستن و امروز هم مورد دارن و باید حتما هم انجام بگیره. البته معناش این نیست که هر کسی شنا یا تیراندازی میتونه انجام بده، نه، گاهی اوقات یه شخصی نوع دیگری باید ورزش بکنه. مثلا یه کسی ورزش هوازی براش خوبه، یه کسی ورزش هوازی خوبه، ورزش دیگری براش بهتره. یه کسی کوه باید بره، ولی یه کسی اگه بره تو آفتاب کوه مشکل دار میشه، گرمازده میشه. این دیگه مثل بقیه امور زندگی باید با متخصصان فن مشورت کرد، اما اصلش رو نباید فراموش بکنیم. در سایه ورزش و حرکت و تحرک سلامت و تندرست باشید. همه شما مخاطبان برنامه بفرمایید سلامتی رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
طب سنتی ایران
استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی
و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی.
بفرمایید سلامتی، شنبه ها رادیو معارف.
یه سوالی داشتیم برای پاسخگویی پیامکی شما دوستان شنونده، اسامی برخی از عزیزان رو بخونم که پاسخ صحیح دادن. آقایان و خانم ها، مهدی نگارستانیان از شیراز، خدیجه ابراهیمی از شیراز گفتن برای مربا و دمنوش و شیرینی استفاده میکنیم. خانم صدیقه سماوات از تهران گفتن مصرف زیادی داره، در انواع مرباها، حلواها، شیرینی های سنتی مثل قطاب استفاده میکنم. فرشته بهرامی از همدان گفتن در مرباها، حلوا، کمپوت خانگی و تو غذا و چای استفاده میشه. جعفر نخعی از کاشمر گفتن ما توی چای استفاده میکنیم. خانم قادری از شاهنشهر هم گفتن در غذاهای شیرین ازش استفاده میکنیم. اسم اون دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ که طبع گرمی داره چیه؟ حدود 15 دقیقه دیگه شما فرصت دارین، 5 دقیقه من زمان بیشتری اختصاص دادم، 5 دقیقه دیگه فرصت دارین که 30553 در اختیارتون از این طریق پاسخ رو بدین. یک مورد تلفن داریم، میشنویم با هم.
ببخشید، می‌خواستم ببینم که به سنتی راجع به خشکی چشم درمانی داره. بعدم من یه مدتی هست کف پاهام ورم میکنه، دیابتم دارم، راه که میرم احساس میکنم کف پاهام ورم داره، صبحام که از خواب بلند میشم بیشتر هست ورمش.
خانم دکتر سرباز حسینی بفرمایید.
خواهش میکنم. تو دیابت ما همیشه میترسیم که قند کنترل نباشه و این عوارضی که عموما عوارض عروقی هست به دلیل عدم کنترل قند خون باشه.
بله.
به خصوص تو پاها مشکلات تشدید میشه، یعنی ما همیشه میدونیم اصلا یه مجموعه ای از مشکلات داریم به نام پای دیابتی. پای دیابتی یعنی مشکلاتی که توی پا ایجاد میشه به دلیل دیابت، که به خاطر اختلال خونرسانی که تو قندهای بالا و قندهایی که کنترل نیست، مدت زیادی کنترل نیست، این مشکلات تشدید میشه. حواسشون باشه دیگه، یعنی اول از همه اینه که باید دیابت رو تنظیم کنیم. در مورد خشکی چشم هم که خیلی صحبت کردیم، من فکر می‌کنم بارها توی این برنامه در موردش صحبت کردیم، باید علتش مشخص بشه. آیا خشکی هواس، رطوبت هوا رو به هر نحوی
هوا خیلی سوال
بله. به هر نحوی رطوبت هوای محیط حداقل اتاق و خونه و محل کار رو که میشه با یه دستگاه بله. یا با یه حتی من همیشه میگم قدیمی‌ها، من یادم اینو، حالا حتما شما میادتونه، رو بخاری‌های مامان بزرگا همیشه قابلمه آب خالی بود، برای اینکه بله. فقط رطوبت به هوا بده و اون خودش خیلی کمک کننده است، یعنی فقط یه منبعی باشه که یه رطوبت خیلی سبکی توی هوا ایجاد بکنه. من خیلی وقتا بهشون همین توصیه می‌کنم، به خصوص تو بچه‌ها، که حالا اگه دستگاهش قابل خریدنه براشون دستگاهش، اگر نه واقعا یه قابلمه آب گرمی که حالا روی گاز یا چیزه با یه حرارت خیلی ملایم روی بله. سماور چای ساز هر چیزی که هست باعث میشه که اون رطوبت محیط رو بهتر بکنه. یکی بحث اینه که خود محیط مهمه خشکیش و کار فد چیه. اگر مدام داره با سیستم کار میکنه و اون حالا اشعه هایی که از دستگاه کامپیوترشه، مونیتورشه، گوشیشه، تبلتشه، خیلی کارشون وابسته به این دستگاه هاست و توی روز چند ساعت متوالی دارن با سیستم کار میکنن،
بله
عذر میخوام،
خواهش میکنم،
اگر کارشون با دستگاه، بهترین توصیه‌مون اینه که هر نیم ساعت یه بار، 45 دقیقه یه بار چشمشون رو از روی دستگاه بردارن، دورتر رو نگاه کنن، ورزش چشم به اصطلاح انجام بدن، بالا پایین رو نگاه کنن، اطراف چشم رو نگاه کنن که خون توی چشم بچرخه، و اگر میتونن حالا از عینک‌های مخصوص یا مانیتورهای مخصوص اون روکشایی استفاده بکنن که اشعه کمتر برسه.
بله.
موضوعی خب بهترینش همون قطره‌های چشمی استریله که توی بازار هست و میتونن استفاده کنن، اما گاهی مزاجیه، اصلا هیچ ربطی به این چیزا نداره. ما مزاجن دچار خشکی شدیم و باید خشکی رو برطرف کنیم، که یه سری پرهیزاتی داره، غذاهای سرد و خشک، غذاهای گرم و خشک، یعنی غذاهایی که خیلی ترشن و غذاهایی که خیلی تند و شور و تلخ هستن، اینا رو باید محدود بکنن به صورت کلی. از اون رطوبت دهنده ها رو استفاده کنن، لبنیات رطوبت دهنده های خوبی هستن، فرنی، شیر برنج رطوبت دهنده های خوبی هستن، سبزیجاتی که مزاج معتدلی دارن مثل هویج یا حتی همون کاهوی که گفتیم، یه سالاد کاهو رطوبت دهنده خوبیه، از اینا استفاده کنن. بهتر نشدن حتما مراجعه داشته.
درود بر شما. دیگه وقتشه که پاسخ سوالمون رو بدیم. همونطور که شما عزیزان، بسیاری از شما بزرگواران پاسخ صحیح رو دادین. دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ که طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان توصیه شده، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و در خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن. اسمش هل بوده. خانم دکتر درباره مزایای هل برامون بگی.
خواهش میکنم. هل یکی از بزرگترین خوبیاش اینه که ضرر کمی ازش میبینیم اگر به اندازه مصرف بشه و حالا زیاده روی نکنیم توی مصرفش، معمولا چندان مضر نیست مثل بقیه داروهایی که خیلی گرمه.
بله.
چون حالا طبعش هم توی ما درجه بندی داریم، 4 درجه داریم برای ادویه‌جات، بعضیا مثلا مثل زنجبیل درجه 3 هستن و خب ما میترسیم، یا سیاه‌دانه درجه 3 هستن و خطرشون خیلی زیاده، چون 4 که باشن مسمومیت ایجاد میکنن، خیلی نزدیک به اینن که ضرر به بدن بزنن. ولی هل درجه 1 و 2، یعنی گرم 1، خشک 2، خیلی حرارت رو بالا نمیبره، ولی خب بسیار معطره و هر چیزی که معطره و خوشبوه مقوی کل قوای بدنه ما، هم مغزمون، هم معدمون، هم کبدمون، هم قلبمون از اطریات یا چیزای خوشبو تغذیه خوب میکنه و باعث تقویتش میشه.
بله.
حتما حواسشون باشه که توی برنامه غذایشون داشته باشن، هیچ اشکالی نداره، حالا توی همون چای یا توی مربا، خیلی غذا رو گفتن واقعا هم توش مصرف داره، منتها زیاده روی نکنن تو مصرف، هیچ چیزی زیاده روی نکنن، هر چیزی بیش از اندازه مصرف شه ضررش براشون مشخص میشه. انشالله که همیشه سالم باشن و توی هل برای شیرینی ها و شادی هاشون
انشالله. فقط یه سوال کوتاه، این که یکی از دوستان گفته بود هل میخورم جوش میزنم، امکانش هست؟
ببینید امکان حساسیت فردی وجود داره، ولی به صورت کلی و عمومی هل چیزی نیست که باعث جوش بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، بهترین ها را آرزو میکنم برای شما خانم دکتر سرباز حسینی، و خدا نگهدارتون بشه.
سلامت باشین، خداحافظ.
دوستان شنونده، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه بفرمایید سلامتی. ایرانی بودن یعنی ریشه در سرزمینی داشتن که از زکریای رازی و ابن سینا تا خیام و خوارزمی